أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ضاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. جریان آدم و حوا سلام الله علیهما و سکونت اونها در بهشت و خصوصیت های بهشت و ارشاد به عداوت شیطان و وسوسه شیطان نسبت به اینها در سوره مبارکه بقره و طه و سوره اعراف آمده است. منتها سوره مبارکه بقره چون در مدینه نازل شد، باید بحث هایی که مربوط به سوره اعراف و همچنین سوره طه روشن می شود. گرچه از در تدوین سوره مبارکه بقره قبلا نوشته شده، ولی سوره اعراف و سوره طه چون قبلا نازل شده، از همین سیر طبیعی بحث به دست می آید که باید اول سوره طه و اعراف مشخص می شود و سوره مبارکه بقره. البته در بحث های سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطاً از اعراف و طه کمک گرفته شده. در سوره مبارکه اعراف دارد خداوند آدم فرمود من به شما گفتم که این دشمن شماست. باید ببینیم کجا خداوند به آدم سلام الله علیه فرمود که این دشمن است. در همین سوره مبارکه اعراف همین آیه که امروز خونده شد، آیه 22 فرمود و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. و اقول لکما یعنی علم اقول لکما، مگه من قبلا به شما نگفتم که این شیطان دشمن مبین شماست؟ خب اون چی که تا کنو از جریان آدم و حوا و شیطان گذشت در سوره بقره چنین چیزی نیست. عمده سوره مبارکه اعراف است. در سوره اعراف خداوند هشدار میده به آدم و حوا سلام الله علیهما، فرمود که این شیطان دشمن شماست. معلوم بشود که سوره طه نه تنها قبل از سوره بقره نازل شد، بلکه قبل از سوره اعراف هم نازل شد، چون در سوره اعراف دارد که من قبلا به شما گفتم که این شیطان دشمن شماست. اون چی که در سوره مبارکه طه است از عداوت اونها سخن به میان میآید. پس معلوم شد که سوره طه قبل از اعراف است. در سوره طه آیه 115 بعد به این صورت است ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. حالا این نسیان چه نسیانی است و این نفی عزم چگونه نفی عزمی است؟ بعد انشاءالله در سوره طه بحث بشود. این مقدار معلوم بشود که عمد در کار نبود، عمد نبود، هرچه بود نسیان. قهرن اون فعصا آدم و ربه و فقوا هم باید بعد از نسیان باشد، نه به عنوان اسیان. این سوره طه میتواند مبین خیلی از این مطالب مربوط به اصل آدم باشد، چون سخن از نسیان است نه اسیان. پس اونجا که دارد فعصا آدم و ربه و فقوا معلوم شد روی عمد نبود. مطلب دیگر اون است که این نسیان گاهی به معنای رفتن مطلب از خاطر است، گاهی با نفی عزم همراه است. یعنی او جزء اولوالعزم نبود. اولوالعزم یعنی مردانی که اهل تصمیم و جده. حوادث گاهی امر عادی است، از اون خیلی به عظمت یاد نمی کنن. گاهی امر مهم است. وقتی امر مهم بود میگوین این زالشه من عزم الامور. اولا انسان هیچ کار را بدون عزم و اراده انجام نمیدهد. یعنی اگر کسی بخواهد به عنوان امتحان هم که شد تصمیم بگیرد بر خلاف این اصل عمل کند، یه همچیزی محال است. یعنی کار را بدون اراده انجام بدهد. انسان از اون جهت که انسان است فاعل مختار است، او مضطر است، مجبور است که با اراده انجام بدهد. منتها را یا حسنه یا سیئه. مجبور بر هیچ طرف نیست، نه بر اطاعت مجبور است نه بر عصیان مجبور است، ولی مجبور است با اراده کار کند. یعنی خلق مضطرن، خلق مختارن، مضطرن بالاختیار، جبل مختارن. یه موجود مختار که نمیتواند بدون اراده کار بکند. حالا کدام راه را انتخاب بکند این مربوط به حسن اختیار یا سوء اختیار خودش است. همونطوری که دو تا پنج تا نیست، دو تا سه تا نیست و محال است دو تا پنج تا باشد، محال است انسان یک کار را بی اراده انجام بده. یه وقتی دست انسان را میگرند او را از جای به جای برند، در اینجا انسان مورد فعل است نه مصدر فعل، اینجا که فاعل نیست. یه وقت است که در عالم خواب یک پا را حرکت میدن، اونجا هم که فاعل نیست، با اینکه برای اونجا یک مبدا اختیاری ضعیف هم قائل هست. ولی انسان در حال بیداری بخواد کار را انجام بدهد بدون اختیار، یه همچیزی مثل دوتا پنشتا یا دوتا ستا محال است. انسان مجبور است که با اراده کار کنه. منتها یا اراده حلال یا اراده حرام، یا طاعت یا معصیت، در هیچ کدام از دو راه مجبور نیست، ولی در اصل اینکه فاعل به اراده باشد مجبور است. عمده آن است که هر کاری را انسان با عزم اراده انجام میدهد، ولی اگر اون کار مهم بود میگوین این نزاله که من عزم الامور، یعنی کاری است که باید روش تصمیم بگیری. انسان می نشیند، بر می خیزد، آبی می نوشد، یه غذایی می خورد، حرفی می زند، همه اینها با عزم است. و اما اگر خواست یه کاری مهمتری را انجام بدهد، یه رشته تخصصی را مثلا خواست انتخاب بکند، مدت ها فکر می کند، مشورت می کند، تأمل می کند، تدبر می کند، این را جزء عزم الامور می داند. عزم الامور یعنی الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، که انسان از اول با تصمیم بگیرد. جبه رفتن من عزم الامور است، یعنی انسان باید مدت روش کار بکند، تصمیم بگیرد، یه طرف بکند. اما حالا میخواد قدم بگذارد، اینجا قدم بگذارد، یا یک متر بعد یا یک متر قبل از این طرف خیابون برود یا اون طرف خیابون برود، یه امر عادی است دیگه. حالا خیلی روش تصمیم گیری ندارد، گرچه اونا هم بدون عزم محال است. غرض آن است که کارهای مهم را میگن این من عزم الامور است، که لقمان به فرزندش فرمود وست بر علا ما اصابه، به چند امر نصیحت کرد، بعد تابد این نزانه که من عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، انسان باید روش تصمیم میگیره. در چنین جریانی ذات اقدس اله در باره هست آدم فرمود ما عزمی از او نیافتیم. خب معلوم می شود که این نسیان به صورت اسیان بود یک، و این کارم کار مهمی بود، ولی آدم سلام الله علیه روش تصمیم نگرفت. این دو بعد فرمود به اسم نار الملائکت سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا، فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک. هنوز اینا از دیگر فاصله نگرفته بودن. این هذا اشاره به غریب است، اونجا شیطان حضور داشت، ذات اقدس الله فرمود این موجود نسبت به تو و همسرت دشمن است، یعنی نسبت به انسانیت دشمن است، وگرنه خداوند که شیطان را امر نکرده است که برای حوا سجده کند، که برای انسانیت آدم سجده کرده است. اون انسانیت البته هر جا هست مسجود است. پس یه مطلب این که کجا خداوند فرمود من قبلا به شما گفتم و اغار، یعنی علم اغار لکما انهو لکما دوم، این قبلا گفته به دلیل سوره مبارکه طه. البته اون چه که فعلا مطرح است بقره است که در مدینه مطرح شد، اعراف و طه است که در مکه مطرح شد، ولی برای ماها که بیان میکند معلوم میشود که طه قبل از اعراف و بقره بود، ولی در اون صحنه به هست آدم میفهمد من قبلا به شما گفتم، اونجا دیگه طه و اعراف و بقره نبود، که اونجا در یه مرحله وجود بارکه اله به هست آدم فرمود این برای شما دشمن است و مواظب باشد که شما را از بهش بیرون نکنند، و مرحله دوم فرمود من به شما گفتم این دشمن شماست، شما چرا هر دو رو گوش دادید و از بهش بیرون رفتید؟ خب چون وقتی آیات یفسر و بعضها بعضا قرینه است، شاهد هست، معلوم می شود به اینکه اسیان نبود دیگه و نسیه، پس معلوم می شود اسیان لغتا یعنی تعدی نه ان عمده. اگر چونچه اسیان به این معناست با قرینه همراه است، معلوم می شود آدمن و آمدن نبود دیگه. اگر ما یه لفظی را بی قرینه برای یه معنای هم می کنیم با قرینه دیگه بر اون معنی هم نخواهیم کرد. خب حالا چند مسئله پیچیده است که باید در حد سوال مطرح بشود. وقتی در حد سوال مطرح شد، اونگاه اون شدتی که قبلا در ذهن آدم است اون تسکین میپذیرد، کم کم انسان فرصت فکر دارد و یک نتیجه میرسد. به حسب ظاهر بعضی از آیات لحنش تند است، نظیر عصا آدم و ربه و غوا، نظیر اینکه شیطان چگونه وسوسه کرده، نظیر اینکه اینا جزء مخلصینن، نظیر اینکه انبیاء علیهم السلام معصومن چگونه این نهی‌های الهی را اینها نادیده گرفتن. اینا سوالاتی است که ذهن را میگزد، چه انسان بخواهد چه نخواهد، چه در جلسه بحث قانع بشود چه نشود، بالاخره با این سوالهای درونی مشغول است. ولی وقتی فضای اون قصه مشخص شد، این مقدار انسان آرام میگیرد، مطمئن میشود که این گزندگی خاطرات بیجاست، این راه حلی دارد. و این است که چه برابر سوره مبارکه بقره چه برابر سوره مبارکه طه، اصل شریعت و اینکه وجود بارکه هست آدم سلام الله علیه به مقام نبوت برسد، همه اینها بعد از این قصه هاست، یعنی بعد از اینکه در بهشت بودن، از بهشت بیرون آمدن و در زمین مستقر شدن، از اون به بعد وحی تشریعی آمد، وجود بارکه آدم به مقام نبوت رسید، دینی شد، شریعتی شد، امر و نهی تشریعی شد و مانند اون. پس در اون فضا اینا نبود. وقتی انسان به این نتیجه رسید که در اون فضا امر نهی تشریعی نبود، اون گزندگی این امور کار به اون نداره، از اینها راحت میشود، میموند یه مطلب علمی مجهول که این چه سری بود، پس اونجا کجا بود، اونجا چه بود. خب حد اکثر این است که بگوید لست و ادری. وقتی که انسان شریعتی یافت، این شریعت یا با کتاب یا با سنت یا با اجماع یا با عقل حکم صادر بکنه، اما اگر شریعتی نبود، اونجا عقل حکم دارد اما نحوه حکمش چیست، حداکثر این است که انسان بگوید لست و ادری. و اما در جریان محدود شریعت نمیتواند بگوید لست و ادری، این خاطره رو میگزد، میگه لست و ادری یعنی چی، باید پاسخ فراهم بکنیم. همیشه گرفتار این خاطره است که بالاخره در محدوده دین هست، این نهی از چگونه اخلاف کردن، میبینید خیلی فرق میکند بین اینکه انسان در فضای شریعت فکر بکند یا فضای فوق شریعت. اگر در بهشت بود، در اون عالم جا برای تکلیف نبود، اونگاه حد اکثر این است که بگوید این هم جزء اسرار الهی است، خیلی از چیزاست که ما نمیدونیم کشمیم. اما وقتی در محدود شریعت باشد دیگه این سوال یقه آدم رو رها نمی کند. همیشه انسان دست بیقه است، چه بحث بکند چه نکند در همه حال گرفتاری. خب اگر برابر سوره بقره، برابر سوره طه و مانند اون ثابت شده است که اون فضا قبل از نبوت بود، یه مقدار آدم راحت است. ده تا مسئله است که فخر رازی اینجا اشاره میکند بگد ما مبسوطن در سوره برکه بقره بحث کردیم. اون ده مسئله بازگو میشود که چیه اینشان. البته تو سوره برکه بقره هم اون مسئله دهگانه به علاوه مسئله دیگه مطرح شد. یکی از اونها اینه که آیا این صحنه قبل از نبوت بود یا بعد از نبوت بود. حالا شاید ایشون موفق نشده که از آیات قرآن کمک بگیرد، ولی به خوبی از آیات قرآن برمیاد که این صحنه قبل از نبوت بود. چی بود؟ خیلی از چیزاست. مثلا راز مگوی بین موسی و خضر سلام الله علیه ما، وقتی معلوم بشه که اون سخن از ولایت است نه سخن از شریعت، انسان میفهمد این جزء اسرار عالم است، در محدود تکلیف نیست، اونا اسوه ما نیستند، ما مکلف نیستیم. حد اکثر اون است که بگد من این را نمیفهمم، علمشو به اهلش ارجاع میدم. این گرفتار یک گزندگی اشکار نیست، برخلاف اینکه در محدوده شریعت باشد. مثلا در جریان لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اینو کاملا با جواب بدهد، چه که بزرگان جواب قانع کننده هم دادن. بالاخره این توی محدوده است. اما حالا شما ملاحظه فرمایید قدم به قدم این جریان توی عالمی بود که هنوز هست آدم در اونجا به نبوت نرسید و اون قسم به نسیان برمیگردد، نسیان. بعد انسان یه احساس آرامشی میکنه که بس اون عصا آدمو ربهو و قوا با این نسیه همراه است. حالا مراضی فهمه در همون سوره بارکه تاها که از سیر طبیعی قبل از اعراف و قبل از بقر است. فمود فقرنا یا آدمو این هازا عدو نکه و رزوجه که فلا یخرجن نکما من الجنن، مبادا اینا شما را از بهشت بیرون کنن. وطف تشقا یعنی به زحمت میافتی، شقاوت در مقابل سعادت نیست. نظیر ما انزالنا علیک القرآن لتشقا، قهرم به او معنا خواهد بود، نه شقاوت در مقابل سعادت که جهنم می آورد. چرا؟ به چه دلیل؟ ما بگیم این تشقا یعنی به زحمت افتادن، به دلیل اینکه اونجا سخن از تکلیف نبود، قهرن سعادت و شقاوت تشقی نبود. به دلیل همین تعلیلی که در آیه بعد است میفهمد وقتی تو بهشت هستی تو زحمت نیستی، بیرون که بری به زحمت میفتی. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تدمع فیها ولا تزها. بالاخره انسان یا از درون آسیب میبینه یا از بیرون. انسان میخواد از درون آسیب ببینه، گرسنگی، تشنگی و مانند اون از درون او رو میرنجونه. از بیرون میخواد آسیب ببینه وقتی برهنه باشه، سر و گرم روزگار او رو میرنجونه. فقط نه از درون مشکلی داری گرسنه نمیشوی، نه از بیرون مشکلی داری برای که برهنه نیستی. خوبی بهشت اینه که انسان بدون رنج گرسنگی لذت سیری میتشد. بهشت غذا خوردن هست، آب خوردن هست و همه این نعمتهایی که ذات اقدس الهی در قرآن کریم مشخص کرده هست، با لذائذش نه با آلامش. لذت های دنیا محفوظ به دو علمه، یه درد قبلی یه درد بعدی. انسانی که یه لیوان آب میخوره این شمالاً درد میکشه، جنوباً درد میکشه، مسبوق به درد است، ملحوق به درد. قبلاً تشنه است، رنج آتش رو وادار بکنه بالاخره به سراغ آب بره. بعضی‌ام که آب خورد همه آب که جذب نمیشه، این نشه نشه جذب محض که نیست، تو فشار هست رستو با دفع کنه. خب پس یه لیوان آب هم مسبوق به رنج هم ملحوق به رنج. این قصه رو ابن ابی الحدید نقل میکند که یکی از خلفای حال عباسی یا غیر عباسی به زاهد عصرش گفت اذنی من موعظه کن. اون گفت خب حالا فرصت هست، در این اثنا او تشنه شد و خلیفه او آب خواست. گفت حالا خلیفه من میپرسم اگر رفتی به قصد شکار یا غیر شکار، مسافرتی که در بیابانی و دیگه با این تشکیلات سلطنتی که سفر نمی کنی، اگر تشنه شدی و اگر یه لیوان آب نخوری میمیری و این قدح آب در اختیار یک کسی است که توان اون رو نداری با فشارتون آب بگیری. و او میگوید به این که من این قدح آب را به اندازه نصف ثروت تو به تو میفروشم، تو اگر ننوشی میمیری، حاضری؟ گفت بله، من نصف ثروت را بدم یه قدح آب بگیرم بنوشم که نمیرم. گفت حالا اگر اون قدح آب را خوردی هنگام دفع یه مشکلی در مثانه پیدا شد، پزشک معالج گفت نصف ثروت را باید بدی من تو را معالجه کنم وگرنه میمیری، حاضری؟ گفت بله. که حالا ثروتی که نصفش برای خوردن یه لیوان آب، نصفش هم برای دفع او، خودت مواظب باش. این برای همه است. حالا اون افسانه است یا واقعیت است، قصه واقع شد یا ساخته، بالاخره نه تنها مربوط به آب، این یه تکنو سنگه که همینطوره، مسبوق به درد، مدهوق به درد. تو بهشت اینطور که نیست، انسان بدون رنج تشنگی از کوثر استفاده می کند و لذت سیر شدن رو می برد و دیگه دفعه ندارد. تو غذا همینطوره، همه لذایز دنیا ملحوق و مسبوق به دو رنج است، اما تمام نعم بهشت نعمت بهره است. مرتب هر وقت خواست غذا می خورد اما بدون رنج گرسنگی، غذا میخورد بدون رنج دفع. این لکه الله تجوع فیها، هیچگاه گرسنه نمیشوی با اینکه همه نعمت حاضره و همه نعمت هم برای توست و همه را میتونی استفاده میکنی و هر کدام خواستی میخوری. حالا این جوع منظور تمثیل از تعیین نیست، گرسنگی و تشنگی، تشنگی هم اینطور دیگه چهار تشنگی رو بعد ذکر میکنن. ولا تعرا، خب پس نه از درون نه از بیرون. و انکه لا تد معوفی ها ولا تد ها، اون مال گرسنگی، اون مال سیراب. ما در دنیا آب که می نوشیم این سابقه رنج و لاحقه رنج هست، ولی بهشتی ها که از کوثر استفاده می کنن نه سابقه رنج نه لاحقه رنج، فهم بالاخره گرمای بیرون که نیست. در جریان گرسنگی فمون عامل بیرونی نه عامل درونی چیزی فشار نمیاره، در جریان تشنگی هم فرمون نه عامل درونی نه عامل بیرونی چیزی فشار نمیاره، نه حرارت از درون فشار میاره که تشنه بشی، نه آفتابی از بیرون میتابد که تو در زها قرار بگیری و سوخت و سوز حرارت بیرونی آسیب برسونه، چون جلا یرون فیا شمسا ولا زمهریرا. و اون فضا که روشن است خود مؤمن نور میدهد که یس آن نور هم بلده بعد بگن ربنا اتمم لنا نورنا. اون فضای باز که دیگه با آفتاب و امثال آفتاب نور نمیگیره، نه برق مصنوعی است نه آفتاب طبیعی، لا یرون فیا شمسا ولا زمهریرا. و این باغهای وسیع که او رو گفتن جنت یا جنات انفافا، ملفوف است، لفیف است، پیچیده است، همه درخت ها به هم متصل است و جایی برای شهود غیر مثلا درخت نیست، گاهی میرن یه تک نور اینجا پیدا شده. این نور چیست؟ میگن مؤمنیست که از غرفه به غرفه دیگر دارد میره. خب یه همچه عالمیست، پس نه از درون انسان تشنه می شود، نه از بیرون گرمای آفتاب را آسیب می رسند، نه از درون گرسنه می شود، نه از بیرون فشار سرما باعث عریان بودن او خواهد شد و آسیب می رسند. یه همچاله این معلوم می شود توی بحثا حد اقلش اینه که ما صحیحه می خواهیم، حد اقلش. البته صحیحه داشته باشیم باز حجت نیست، چون بحث علمیست، بحث فقهیه نیست. اگه صحیحه باشد آدم میتواند اسناد ظنی بدهد به شارع مقدس، مگر اینکه خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی باشد یا متواتر، چون اخبار واحد در این گونه از مسائل حجت نیست. یعنی علم نمی آورد انسان هم که بخواد علم پیدا کند. شما ببینید یه روایت که تا به امام صادق سلام برسد شما انباری از اصول دارید، انباری از اصول، تک تک این ده ده راوی که بین شما هست تا امام صادق سلام الله علیه، درباره تک تک اینها و درباره تک تک این جمله ها، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهم، اصالت عدم نسیان، تک تک این جمله با این اصول ثابت بوده. حالا شاید جمله چیز دیگه بود او یادش رفته، اصالت عدم غفله، کلمه چیز دیگه بود او یادش رفته، اصالت عدم سهم. درباره تک تک این ربا، تک تک این جمله ها یه تلی از اصول رو درست میکنه. مگه آدم خوشباوری باشد که چهار تا روایت دیده زود یقین پیدا کنه؟ مگه علم بین آسونی ها پیدا میشه؟ خب پس ما ایمو روی این تل شن، این اصول تل شنیه، این مثل کوه نیست که اصبار باشه، اون برهان است. این اصالت عدم غفله انشاءالله یادش رفته، انشاءالله کم نگفته، انشاءالله زیاد نگفته، این یک کسیب مهیل است. مگر روی این تل شنی انسان میتونه بیسته یقین پیدا کنه؟ ولی در مراحل عملی به ما گفتن متعبد باش بگیم چشم، اما تو مسائل علمی که به دست ما نیست، گرچه لفظاً انسان ممکنه ساکت باشه بگه حرف نزنه، اما در درون که اسمینام پیدا میکنه، دل که دست انسان نیست، اون عمل است. گفتن اگه شک کردی بین سه و چهار همونجا السلام علیکم بگو، یه رکعت استاده، یه دو رکعت شسته، چشم. این کار دیگه، کار را آدم میگه چشم. اما با آدم بگر اینجور بفهم، آدم نمیتونه بگه چشم، میگه دست من نیست. اینه که اخبار آحاد در این گونه از موارد حجت نیست. خب وقتی ظواهر قرآن نشون داد که اون منطقه چنین منطقه است، ما با هر گوشه دنیا تطبیق بکنیم میبینیم بالاخره همین وضع است. کدوم باغ شرقی است که با باغ غربی فرق دارد؟ اونجا آدم گرسنه میشود، قبلا گرسنه است، بعد غذا میخورد، بعدم دفع میکند، تشنه میشود، آب مینوشد، بعد دفع میکند. ذات اقدس الهی این خواص چهارگان را ذکر میکند، مال باقی از باغهای دنیا نیست. اونا که باغمندند و باغ دارند مگر کمال است در اونجا که حضرت آدم را به اونجا وعده بده؟ مگر چنین جای حرم است که خدا وعده بده که ما باید اینجا بیرون بری؟ این همچه داشتن نعمتی که کمال نیست که. بنابراین این پیداست یه مقام معنوی است، حالا کجاست معلوم نیست. این مقدارم است که اون جنت الخلد ابد نیست، اونجا اگر کسی برود با ایمان و عمل صالح باد برود، محصول تکلیف است یک، و اونجا هم اگر کسی رفت دیگه بیرون نمی آید دو. اونجا منقطع‌الاول اول هست ولی منقطع‌الاول آخر نیست. یعنی خیلی افرادن که اول بهش نمی روند، اول فشارهای تو برزخ می بینن، تو ساحره قیامت می بینن و عزالله در جهنم می بینن، بعد هاولای اتقا الله می دن نار، وقتی آزاد شدن وارد بهش می شوند. وقتی وارد بهش شدن هر که در بهشت است خالدین فی ابدا، اونجا دیگه منقطع‌الاول آخر نیست. جهنم است که می تواند منقطع‌الاول آخر باشد برای بعضی ها، برای بعضی البته مخلدن. خب این محدوده بهشت است. و این هم ذات اقدس اله با آدم فرمود به که من قبلا به شما گفتم که این دشمن شماست. حالا معلوم می شود که اینی که در سوره مبارکه اعراف آیه 22 فرمود و اقول لکما، یعنی علم اقول لکما ان شیطان لکما عدو مبین، قبلا فرموده. اونگاه سوره مبارکه بقره که بعد از اینها نازل شد معنی خاص خودش پیدا میکنه. اون معانی دهگانه قبل از که به اون معانی برسیم به این سوال پاسخ داده بشه که اگر آیات قرآن یک قصه ای رو، یک جریانی رو در چند سوره ذکر میکند، در هر سوره یا در هر بخشی به گوشی از گوشه ها اشاره میکند و هر اختلافی نخواهد بود، این سر از تناقض در نمی آورد، چون در تناقض وحدت های نهگانه شده. یعنی یه جریان رو با حفظ همون حیثیت، با رعایت همون شرع در یک قسمت به صورت سر، در یک آیه به صورت اثبات در بکنه، این میشه تناقض. اما اگر در یه جریانی یه قصه یه گوشش رو در یه سوره نقل کند، گوشه دیگر رو در سوره دیگر نقل بکند که جمع اینها بشود قصه کامل، این که تناقض نیست. خب اما مسائل دهگانه که فخرازی اشاره کردن، یکی اینه که این امر اسکن امر واجب است یا اباحه است. یک، خب همین مشکل از تفسیر به اصول هم رفته. اگر ثابت بشود که این امرها امر تشریعی نیست، قهرن نه وجوب است نه اباحه. سال دومش و مسئله دومش این است که حوا سلام الله علیها چگونه خلق شده است، که این در تله سوره مبارک نساء حل شده، چون اینجا سخن از زوج آدم آمده بدون نام بردن. سال سوم این است که این بهش در آسمان بود، در زمین بود، در کجا بود، که تا حدودی اشاره شده که در زمین به این صورت نبود، برای اینکه بعدها دارد که برید تو زمین مستقر و تا مرحیم. مطلب چهارم آن است که باز درباره لذا، چون هدف اولی بود که در زمین باشد، این بالاخره به زمین آمد دیگر. منتها منطقی خلافت او خصوص زمین نیست، وجود عنصری آدم سلام الله علیه باید در زمین باشد، نه قلمرو خلافت او در زمین است که قبلا هم گذشت. اینا چون بین فرشتگان هم داوری میکنن. فکلا، آیا این امر امر اباحه است یا امر تکلیف؟ فرقی که بین اون سوره اعراف به سوره بقره است اینه که اونجا در فرق بود وکلا، اینجا دارد فکلا. اینا منافی هم نیستن، برای اینکه این واو برای مطلق جمع است، چه ترتیب چه غیر ترتیب، و این فکلا مال جمع مرتب است، یعنی دومی برای فاصله پشت سر اولی انجام گرفته. چون اون واو برای مطلق جمع است، چه با ترتیب چه بی ترتیب، این فکرا مال جمع مرتب هست، اینا منزله مطلق و مقید نیستند، بلکه مثبتانند و با هم سازگارند، منافی هم نیستند. تا ما بگیم که اینجا دلالت بر ترتیب دارد، اونجا دلالت بر عدم ترتیب، اونجا عدم و دلاله علی ترتیب است نه دلاله علی عدم تفریق. برابر این اون وکلا با فکلا منافی هم نیست. مطلب بعدی هم درباره نهی لا تقربا، ایشون گفتن که باید بحث بشه و نهی تحریمی یا تنزیهی یا هیچ کدام، وقتی محدوده شریعت نیست اینم نیست. حالا سین الاستاذ رضوانی دارن نهی ارشادی است، مولوی نیست. البته نهی مولوی یا تحریمی است، حرمت می آورد یا تنزیهی کراهت می آورد، ولی نهی ارشادی حرمت و کراهت ندارد. لیکن نهی ارشادی هم باید معنا بشود. نهی ارشادی و همچنین امر ارشادی در محدوده شریعت حکم شرعی رو به همراه دارد، برای اینکه امر ارشادی یا نهی ارشادی گرچه خودش پیام مستقل ندارد، اما تابع مرشد و الهی هست. مرشد و الهی اگر واجب بود میشه واجب، اگر مستحب بود میشه مستحب. مثلا شما دو تا امر را و دو تا نهی را حساب بکنید، یک امر وجوبی خدا دارد، یک امر استحبابی، نظیر صلات مغربین و نافله لیل، که یکی واجب است یکی مستحب. نهی هم یه نهی تحریمی داریم که مثلا قصد حرام است، یه نهی تنزیهی داریم که مثلا در مورد آداب عقل است. خب پس یه امر وجوبی داریم، یه امر استحبابی، یه نهی تحریمی داریم، یه نهی تنزیهی. اومد یه عطی الله هم داریم، این عطی الله امر ارشادی است. این عطی الله که امر ارشادی است یه امر جدایی نیست، تابع مرشد و الهی هست. مرشد و الهی در این چهار جا مختلف است، چهار تکم شرعی است. این چه نیست که این عطی الله پیام شرعی نداشته باشد، خودش پیام شرعی مستقل ندارد. مثلا حالا اگر کسی نماز شب خوند، این چه نیست که دو تا ثواب بدن، یکی این که به من اللیل فتحجت به نافلتن را امتثال کرده، یکی عطی الله را. یا اگر مثلا کسی غصب کرده او را دو تا عقاب بکنن، یکی لا تقصب را امتثال نکرده، یکی عطی الله را امتثال نکرده. این چنین نیست. یا لعقیم و سلات کسی امثال کرده بود دو تا پاداش بدن، یکی عقیم و سلات اطاعت کرده، یکی عطی ارداره. این چه نیست؟ این عطی او امر ارشادیست، تابع مرشد و الهی هست. مرشد الهی گاهی واجب، گاهی مستحب، گاهی حرام، گاهی مکروه، ولی محدوده محدوده شریعت است. این میشه امر ارشادی. ولی اونجا چنین امر ارشادی هم نیست. اینه که شون فرمان امر مولوی نیست، امر ارشادی است. باید توجه بکنیم که امر ارشادی در فضای شریعت به امر تشریع میرسد، به امر مولوی هدایت میکند. مطلب بعدی آن است که این هازه شجره، گرچه برخی از مثل زمخشری این ها میگن هازی باید باشد نه هازهی، اصل هازی بود و اونها بدل یاست. این که فرمود از این درخت، شخص معین درخت است یا نو، مثلا فرمود از انگور نخورید یا از این درخت انگور نخورید، این باید بحث بشود که از این درخت انگور نخورید که فرمود لا تقربا هازه شجره، یا هازه شجره به مالها من سنف و نوع و جنس مورد اجتناب باید باشه، این باید بحث بشه. سوال بعدی آن است که حالا این شجره چیه؟ از کدوم جنس؟ انگور است؟ خرماست؟ یا گندم است؟ این روایت از امام رضا سلام الله علیه است که به حضرت عرض کردن که این روایت ها مختلف است. بعضی از روایت دارد که گندم بود، بعضی دارد که انگور بود، بعضی دارد خرما بود. فبود همش درست. عرض کردن چی رو همش درسته؟ فبود درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که دیگه انگور خرما ندیگه، هر چی شما خواستید میده. خب ببینید این سر از کجا در میاره؟ یک درخت تو بهشت اینجوری واقعا زیل این آیه کریمه اکلها دائم یه بیان لطیفی مرحوم فیض دوستصافی نقل میکنن. اکل یعنی خوراکی، نه یعنی اکل. درخت های بهشت 12 ماه هست، یعنی هر روز میوه میدهد، نه اینکه حالا سال یک فصل میوه بدهد. اکل یعنی مایه اکل، یعنی خوراکی، دائما میوه دارد. خب این یه مطلب. و هر درختی را صاحب درخت هر چه بخواهد میدهد. این مطلب زیر این اکلها دائم. این روایت را ظاهرا مرحوم فیض در صافی نقل میکند که فرمود اگر خواستید ببینید چطور درخت بهشت یک درخت است اما چندین میوه میدهد، ببینید در دنیا یک مؤمن را فرض کنید که عالم به علوم گوناگون است، متخلق به اخلاق گوناگون است، میوه تواضع میدهد، میوه حلم دارد، میوه صبر دارد، میوه پرباری دارد، میوه اطاعت دارد، میوه خضوع دارد، میوه خشوع دارد، میوه حکمت دارد، میوه فقه دارد، میوه اصول دارد، میوه علوم دیگر دارد. اینها میوه‌ای که این شخص میدهد. خب این گونه از روایت ها وقتی بحث بشود ببینید به اینکه مطالب فراوان به همراه دارد. حالا به تفسیر صافی تازگی مراجعه نکردیم، شما مراجعه فرمایید زیل این کلمه اکلها دائم. مطلب بعدی آن است که این گناه گناه صغیره بود یا گناه کبیره. خب باز همینه تو فضای شرع دارد فکر میکنه اصلا گناه نبود تا صغیره باشد یا کبیره. سال بعدی این است که حالا اینکه خدا فرمود اگر این کار کردید فتکون من الظالمین، آیا این صغرا میشود برای اون کبرا علی لعنت الله علی الظالمین یا نه؟ هر ظلمی مندرجه تحت اون نیست. مطلع بعدی آن است که مخاطب اصلی این هسته آدم است که یا آدم مسکن، اما حرفهای بعدی تکلیفهای بعدی متوجه آدم و حواست، دارد که کلا شئتما لا تقربا و تکونا، همه خطابات اصلی است و اصلش متوجه است آدم است. مطلع بعدی آن است که این که فهمت فتکونا من از ظالمین، نفرمون فتکونا ظالمینه، فهمت فتکونا من از ظالم منوشه دیم، حالا یا نسبت به آینده که بعدا ظلم میکنن، یا انسان هایی که قبلا بودن دومان و قرص شدن به جز ظالم بودن، شما جز اونها خواهید بود. در سوره بارک بقره دارد که به قلنا یا آدم، اما اینجا مستقیما فهمت یا آدم از کن ندارد به قلنا یا آدم. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن این لا تقربا هذه شجره استثنای از من حیث شئتماست. بیان ذلک این است که خدا دو تا مطلب را فرمود، فرمود فکلا من حیث شئتما، یعنی بخورید یک، هر جمع خواستید برید برید دو. این ولا تقربا استثنایی از حیث و شئتما است، همه جا نرید، نزدیک این درخت نرید. البته تا اینجاش درسته، ای کاش بقیه رو ادامه میدادن. این فرمود فکولا من حیث و شئتما، خب از هر درختی که خواستید استفاده بکنید آزادید. خب کسی که خواست از درخت دیگه استفاده کند، هم قرب اون درخت رواست، هم چیدن و میوه اون درخت رواست. نسبت به هذه شجره قرب این درخت نارواست، اکل ثمر این شجر هم نارواست. این چه نیست که این لا تقربا فقط استثنایی از حیث و شئتما باشد، که مطلب دیگر آن است که این حیث و شئتما دو تا پیام دارد. یه پیام مقدمی دارد که شما نزدیک هر درخت میتونید بشید برای چیدن. یه پیام نفسی دارد که هر جا خواستی قدم بزنید آزادی، ولو برای چیدن میوه نباشد، تمام محدوده بهشت برای قدم زدن شما آزاد است. اما ولا تقربا یه پیام نهی دارد، پیداست که نهی مقدمی است، یعنی نزدیک این درخت نشید برای چیدن. حالا خواستی از دل درخت عبور کنید قدم بزنید، این که نهی ندارد، اون نهی مقدمی است، معلوم است برای چیه. این مدد ولا تقرب و مالیتی ملا بلتی احسن، پیداست که بار برای تصرف است، این نهی مقدمی است. وگرنه اگه مال یتیم اونجاست، کسی میخواد کنارش قدم بزند، این که نهی نمی کند که. حالا ساگ یتیم اونجاست، این کنار ساگ باید قدم بزند، این ممنوع است. این که میفرماد بلا تقرب و مال یتیم لا بلت احسن و مانند آن، نظیر لا تقرب و الفواحش، این برای آن است که نزدیک نرو که میسوزی. با مال یتیم بخواهی ارتباط برقرار کنی میسوزی، با فواحش بخوای ارتباط برقرار کنی میسوزی. این پیداست، این نه مقدمه اون کاره، این غر مقدمه اون کاره. بنابراین این تفتن خوبی است که این لا تقربا استثنای از حیث و شئتما باشد، و اما اون اصل شجره که منهیست از اون اکل مطلقم استثنا شده است. الحمدلله.